أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد لا سيما على سيدنا ومولانا أبي جعفر محمد ابن علي التقي الجواد صلاة كثيرة تامة زاكية متواترة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك دهم ماه مبارك رجب سال و روز میلاد با سعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو به محضر والد بزرگوارشون ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و به محضر فرزند عزیزشون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین خدمت شما طلاب و فضلای گرامی و عزیز این میلاد مسعود رو تبریک عرض می کنم. امیدواریم که انشاءالله در این روز عزیز مشمول عنایات خاص و ویژه اون حضرت قرار بگیریم. بحث ما در مبحث اصول پیرامون مسئله نهی در عبادات بود. گفتیم که نهی در عبادات 5 صورت دارد. صورت اول رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به صورت دوم تحت عنوان نهی از جزء عبادت. اگر مولا از یک جزئی از اجزاء عبادت نهی کند آیا موجب فساد می شود یا نه؟ مثالش مثل نهی از قرائت سور عزائم در صلات. نمازهای واجب سوره های سجده دار رو نهی کرده اند که نخوانیم. خب در اینجا این نهی متعلق به جزء عبادته، زیرا قرائت سوره یکی از اجزاء صلات است. کلام در این بود که آیا این نهی موجب بطلان می شود یا نه. گفتیم 2 نظریه در اینجا وجود دارد. نظریه اول، نظریه محقق خراسانی، تهذیب الاصول و محاضرات، فرمودن نهی در جزء عبادت خود اون جزء را باطل می کند، اما بطلان از اون جزء به کل سرایت نمی کند. بنابراین اگر اون کسی که این جزء منهی را انجام داده او را رها کنه و به جای او جزء صحیح را اتیان کنه، نمازش صحیح می شود. نظریه دوم نظریه محقق نائینی بود که مختار ما هم همین نظریه دوم بود که بطلان از جزء سرایت می کند به کل. بنابراین اگر در نماز سوره سجده دار را بخواند کل نماز او باطل می شود و دیگر قابل تدارک و جبران نمی باشد. خب این اقوال رو در جلسه گذشته بیان کردیم، آمدیم به مرحله ادله این اقوال. دلیل قول اول را گفتیم، رسیدیم به دلیل قول دوم. قول محقق ناینی می‌فرمون نهی از جزء عبادت موجب فساد همان جزء و کل عبادت میشه. گفتیم برای اثبات این مدعا ما دو تا دلیل داریم. اولین دلیل، توجه فرمودید، دلیلی بود که محقق ناینی اقامه فرموده که این دلیل از طریق تقیید ایشان وارد شدن. خب توضیح این دلیل، این دلیل رو البته روز گذشته گفتیم در جلسه قبل، منتها چون یک اشکالی را امروز می‌خواهیم از محاضرات مطرح کنیم باید این دلیل رو دوباره تکرار کنیم. گفتیم که استدلال محقق ناینی چهار مقدمه داشت. یک، اولین مقدمه این که رابطه بین دلیل اصل عبادت و دلیل نهی از اون جزء عبادت چه رابطه ایه؟ روز گذشته گفتیم این رابطه، رابطه اعم و اخص، یعنی دلیل عبادت می شود اعم، اون دلیل نهی از جزء می شود اخص. مقدمه دوم، اگر دو تا دلیل رابطه شون به نحو اعم و اخص باشه، در اینجا اون دلیل اخص دلیل اعم را تقیید میزنه، پس رابطه میشه رابطه مطلق و مقید. مقدمه سوم، هرگاه یک دلیلی دلیل دیگر را تقیید بزنه، اون دلیلی که تقیید خورده نسبت به اون قید منهی به شرط لا میشه. دلیلی که تقیید خورده نسبت به اون قیدی که نهی از او شده در اینجا به شرط لا میشه. مثلا فرض کنید دلیل صلات قید خورده که در نماز سوره سجده دار خوانده نشود، این لازمش این میشه که صلات نسبت به این سوره سجده دار به شرط لا میشه. مقدمه چهارم، هرگاه عبادتی نسبت به یک امری به شرط لا شد، اتیان اون امر موجب بطلان میشه. به شرط لا بود دیگه، یعنی نباید بیاید، حالا که آمده اینجا چی میشه؟ باطل میشه. خب این استدلال ما دیروز مفصل توضیح دادیم، الان هم دوباره تکرار کردیم به خاطر این بحث. بحث امروز ما الان از اینجا شروع میشه. در کتاب محاضرات بر این استدلال محقق ناینی اشکالی را وارد کرده ام. این اشکال به کدوم مقدمه وارد میشه؟ به این مقدمه که فرمون عبادت نسبت به اون نهی به شرط لا میشه. مقدمه سوم، ایشون به شرط لاییت رو مناقشه کردن، فرمودن این که شما گفتید اگر از یک چیزی در عبادت نهی بشود، عبادت نسبت به اون شی به شرط لا میشود. فرمودن این صحیح نیست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر ما این مطلب را بپذیریم که عبادت نسبت به اون شیء منهی به شرط لا می شود، لوازمی خواهد داشت که هیچ فقیهی به آن لوازم ملتزم نخواهد شد. چیه اون لوازم؟ ایشان میفرماید لازمش این میشه که اگر کسی در حال نماز که نماز میخواند نظر به اجنبیه کند، نظر به اجنبیه نهی داره. نظر به اجنبیه البته منظور همون نظر ریبه هست دیگه. اگر نظر انسان به اجنبیه نظر ریبه باشد، یعنی با تلذذ و نگاه جنسی و شهوانی باشد، این حرامه. حین نماز اگر کسی نظر به اجنبیه بکنه، خب این نهی داره. خب طبق فرمایش محقق نائینی فرمود عبادت نسبت به اون نهی به شرط لا میشه، به شرط لا که بشه باطل میشه. پس باید بگیم این آقایی که در اثناء نماز نظر به اجنبیه کرده نمازش باطله، در حالی که هیچ فقیهی به این ملتزم نمیشه که اگر کسی در اثناء نمازش یک کار حرام و خلافی انجام داد نمازش چی بشه؟ ولی باطل بشه. ولذا نظر به اجنبیه را جزء مبتلات صلات هیچ فقیه ذکر نکرده، هیچ فقیه هم ملتزم نمیشه. پس بنابراین طبق این ماده نقض مرموم آیت الله العظما خوبی در محاضرات می‌فرماید اگر مقدمه سوم درست باشه که عبادت نسبت به اون نهی به شرط لا می شود و به شرط لا شدن موجب بطلان عبادت می شود، لازمش آن می شود که اگر نماز گذار در حین نماز نظر به اجنبیه کرد نماز او باطل می شود، چون نظر به اجنبیه نهی دارد. هرچی که نهی داشته باشه عبادت نسبت به او به شرط لا میشه، به شرط لا که بشه باطل میشه، در حالی که هیچ فقیهی چنین سخنی نمیگوید که نظر به اجنبیه نماز را باطل میکند. این اشکالی است که در اینجا محاضرات به مرحوم نائینی این اشکال رو وارد کرده. ولیکن به نظر ما این اشکال بر محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف وارد نمی شود. این اشکال وارد می شود. چرا؟ خوب دقت کنید. به خاطر این که مرحوم نائینی که اون مقدمات رو بیان فرمود مربوط به هر نهی نبود، نفرمود عبادت نسبت به هر نهی به شرط لا می شود، نه، فرمود اونجایی که نسبت بین اون نهی و بین اصل عبادت اعم و اخص مطلق باشد. خوب دقت کنید، عبادت نسبت به اون دلیل نهی دو حالت پیدا میکنه. یک وقت اعم و اخص مطلقه، مثل کجا؟ مثل اونجایی که نهی از جزء عبادت باشه. نهی وقتی از جزء عبادت شد، جزء نسبت به اون کلش همیشه حالت اعم و اخص پیدا میکنه. گفتیم اگر رابطه اعم و اخص بشود تقیید می شود و اگر تقیید بشود به شرط لا می شود. این قسم اول. اما قسم دوم اونجایی است که اون دلیل نهی با اون دلیل اصل عبادت اعم و اخص من وجه هم، اعم و اخص مطلق نیست، موجب تقیید بشه. دقت بفرمایید، گاهی اون دلیلی که نهی کرده وقتی اون دلیل رو مقایسه می کنیم با دلیل اصل عبادت، رابطه بین این دوتا مؤخص مطلق نیست، بلکه عموم و خصوص من وجهه. اینجا مرحوم نائینی نمیفرماید تقیید، اینجا نمیفرماید به شرط لا. خوب دقت کنید، این که مرحوم نائینی فرمود دلیل عبادت نسبت به اون دلیل نهی به شرط لا میشه، هر نهی را نمیگوید، بلکه اون نهی را میگوید که دلیل نهی نسبت به اصل عبادت به نحو اعم و اخص مطلق باشه تا قید بزنه، بعد اون قید موجب به شرط لا می شود. اما در بحث نظر به اجنبیه اشکالی که محاضرات فرمود، اینجا دلیل نهی از نظر به اجنبیه با دلیل اصل صلات نسبتشون من وجهه، نسبتشون اهم و اخص مطلق نیست. چطور؟ یه دلیلی داریم میفرماید اقیم الصلا، نماز بخون. یه دلیلی هم داریم میگه نظر به اجنبیه نکنی. نسبت به اینها چیه؟ عموم من وجهه. نمازی داریم که در اون نظر به اجنبیه وجود نداره، نظر به اجنبیه داریم که در اون نماز نیست، کسی نماز نمیخونه حالا داره نظر به اجنبیه هم میخونه. یک وقت هم هست که هم نماز است و هم نظر به اجنبیه، بسی جان نسبتشون من وجهه. وقتی من وجه بشه دیگه تقیید نمیشه، دیگه به شرط لا نمیشه. ببینید ما اون مقدمات چهارگانه را برای همین گفتیم که این مسئله روشن بشه که اول باید نسبت بین دلیل اصل عبادت و بین اون دلیل نهی سنجیده بشه. نسبتشون چیه؟ عموم و خصوص مطلقه یا عموم و خصوص من وجهه؟ اگر عموم و خصوص مطلق بود، بعد قائل میشیم به مقدمه دوم تقیید، قائل میشیم به مقدمه سوم به شرط لا، قائل میشویم به مقدمه چهارم بطلان. این رابطه اعم و اخص مطلق بین صلات و نظر اجنبیه نیست، چون نسبت اینها من وجهه، عموم و خصوص مطلق نیستن که. اما نسبت به عبادت یعنی نماز با اون سوره عزائم، سوره سجده دار، نسبت به او رابطه میشه اعم و اخص مطلق. پس بنابراین فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه صحیحه، اشکال معاذرات وارد نیست، اشکال نقضی کردن به اون مسئله نظر و اجنبیه این اشکال وارد نمیشه. چرا؟ چون که شرط بحث ما را نداره. شرط بحث ما این بود که نسبت بین دلیل نهی و دلیل اصل عبادت عموم و خصوص مطلق باشه تا تقیید حاصل بشه، اما بین نظر اجنبیه و دلیل صلات عموم و خصوص من وجه میشه. و تلخصا مما ذکرنا ان ایراد المحاضرات لیس بوارد علی کلام المحقق نائینی و ان الایراد نشأ من تخیل ان النهی مطلقان. محاضرات فکر کرده مرحوم نائینی مطلق نهی را میگه موجب به شرط لا میشه، در حالی که مرحوم نائینی مطلق نهی را نمیفرماید، اون نهیی که اخص مطلق باشه، که اون هم نهی در جزء عبادته. نهی در جزء عبادت همیشه نسبت به کل رابطش اعم و اخص مطلق میشود. خب تا اینجا دلیل اول ما به پایان میرسد. پس مدعا این بود که اگر نهی به جزء عبادت تعلق بگیره، هم جزء باطل میشه هم بطلان سرایت میکند به اون کل طبق فرمایش محقق نائینی. این دلیل اول. و اما دلیل دوم بر این که بطلان جزء به کل سرایت میکنه، از طریق تفسیر صحت و بطلانه. این دلیل هم این دلیلی است که ما عرض میکنیم، ندیدم جای این دلیل را ذکر کنم، این دلیل به ذهن قاصر ما رسیده و عرض میکنیم. این دلیل هم بیانش متوقف بر دو مقدمه، دو تا مقدمه را که بگیم این مسئله روشن میشود. اما مقدمه اولا، مقدمه اولا این است که تفسیر صحت عبارت است از انطباق عنوان مأمورون به بر معتیون به. توضیح داده، همیشه در باب عبادات یا در باب معاملات معنای صحت اینه که اون عنوانی که شارع به اون عنوان امر کرده، اون عنوان منطبق بشه بر این معتیون به، یعنی عملی که من انجام دادم. شارع صلات رو واجب کرده، یه اجزایی رو فرموده، یک شرایطی رو فرموده، این میشه مأمورون به. در خارج هم من یک عملی انجام دادم، حالا میخوام ببینم عمل من صحیح یا نه، صحت چیه؟ انطباق المأمور به علی معتی به، عنوان مأمورون به منطبق میشد بر عنوان معتیون به. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، مقدمه دوم این است که اگر مکلف در حین عمل اون جزء منهیون عن را اتیان کرده، ولو خوب دقت کنید، ولو بعد از جزء منهیون عن جزء صحیح را هم آورده باشه، اما در اینجا عنوان مأمورون به بر این عمل منطبق نمیشه، چون مأمورون به مثلا صلات 10 جزء داشته، این آقا نمازی که خونده سوره عظیمه را خونده بعد رها کرده، یک سوره صحیح غیر عظیمه اونجا خونده، خب نماز او شده چند جزء؟ نماز او یه جزء اضافه پیدا کرده، 11 شده. پس مأمورون به منطبق نمیشه بر معتیون به. این عملی که من اتیان کردم، خوب دقت کنید، اگر من جزء منهیون عن را آوردم ولو اون جزء منهیون عن را رها کردم و به جای او جزء صحیح را هم آوردم، در اینجا عنوان مأمورون به من منطبق بر این معتیون به نمیشه. چرا؟ چون یه مقداری توش اضافه آمده، چون یه مقداری توش اضافه آمده، اون عنوان مأمورون به بر اینجا منطبق نمیشه. پس چطور ما قائل به صحت میشی؟ نمیتونیم بگیم صحیحه، زیرا تفسیر صحت اینه که انطباق المأمورون به علل معتیه به. حالا معتیون به من چیه؟ من یه نمازی خوندم، تو فرض مسئله ما ها یه نمازی خوندم، در اون نماز سوره سجده دار خوندم. البته گفتیم سجده نکن، اگر سجده کنی قطعا باطله، چون یه سجده اضافه میشه. سوره سجده دار خونده ولی سجده نکرده، حالا اون سوره را رها کرد به جاش قل هو الله احد رو خون، بله این میشه معتیون به. مأمورون به چی بود؟ نمازی بود که سوره سجده توش نباشه، بر واقع من یه جزئی رو اینجا اضافه کردم، یعنی مأمورون به صلات اگه 10 بوده، من این سوره عظیمه را که خواندم بعد رها کردم و سوره صحیح را خواندم، پس من 11 آوردم. مأمورون به منطبق بر معتیون به نمیشه، نشد، پس بنابراین باطل میشود. فعلی هذا اینم دلیل دومه. به نظر ما این دلیل دلیل بسیار خوبی است. اگر ما از طریق تفسیر صحت و بطلان داخل بشیم، صحت یعنی چی؟ انطباق مأمورون به بر معتیون به. حالا ببینیم در این فرض مسئله ما، همین سوره عظیمه را که کسی خوانده و او را رها کرده و به جاش یک سوره غیر عظیمه را خوانده، آیا عنوان مأمور به منطبق میشه اینجا؟ هرگز منطبق نمیشه، زیرا یه چیزی اضافه داره در اینجا. من یه چیزی اضافه خون ولو او را رها کردم، این بالاخره یه اضافه ای کردم. اینجا عنوان بر او منطبق نمیشه. وقتی که عنوان منطبق نشد در این صورت باطل میشود. خب پس نتیجه این میشود که نهی در جزء عبادت موجب بطلان کل عبادت میشود. خب اینجا صورت دومم تمام، میریم سراغ صورت سوم. صورت سوم در نهی در عبادت نهی از شرط عبادته. خب در اینجا اولین چیزی که عزیزان باید بدانن، که البته میدانن، تذکرن عرض میکنم، فرق بین جزء و شرطه. تا بعدم انشاءالله مثالشو بزنیم و مباحثش رو پیگیری کنیم. صورت دوم گفتیم نهی از جزء عبادت، صورت سوم نهی از شرط عبادت. ما الفرق بین الجزء و شرط؟ فرق چیه؟ فرق اینه که جزء در ماهیت عبادت مدخلیت دارد، به گونه ای که اگر آن نباشد عبادت ماهیتش تحقق پیدا نمی کنه. کر رکوع و سجود به نسبت الاسلات، رکوع و سجود نسبت به سلات داخل در ماهیت سلات هست. کسی نماز بخونه بدون رکوع، نماز بخونه بدون سجده، اصلا ماهیت سلات تحقق پیدا نخواهد کرد. پس نتیجه میشه تعریف جز اینه که جز آن چیزی است که در ماهیت آن عبادت مدخلیت دارد. اما شرط چیه؟ شرط در اصل ماهیت مدخلیت نداره، در ترتب اثر مدخلیت داره. شرط تو خود ماهیت شی داخل نیست، بلکه اگر اثر بر اون شی میخواد مترتب بشه این شرط باید باشه. مثل وضو، وضو نسبت به صلات الان شرطه. چرا؟ چون وضو داخل ماهیت صلات که نیست، بله ترتب اثر بر صلات متوقف بر وضو میشه. این نکته اول دقت کنید که فرق بین جزء و شرط ان شاء الله روشن که بود واضح تر بشه و عزیزان به این نکته توجه داشته باشن که فرق بین صورت دوم است. حالا صورت سوم چیزی که نهی در عبادت به شرط عبادت تعلق بگیره. خب حالا اینو باید مثال بزنیم، بعد اقوال رو مطرح کنیم و ادله را ان شاء الله پیگیری کنیم. وقت این جلسه ما گذشته، ان شاء الله ادامه مبحث در جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.